أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به شرح حکمت 310 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: لا یصدق ایمان و عبد حتی یکون به ما فی ید الله اوثق منه به ما فی یده. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 310 نهج البلاغه فرمود: هیچ کس در ادعای ایمان صادق نیست، هیچ کس واقعا ایمان ندارد مگر اینکه با آنچه در دست خداست، با آنچه نزد خداست مطمئن تر باشد از آن چیزی که در دست خود اوست. حکمت بسیار کاربردی است، در زندگی همه ما قابل اجراست. می توانیم همه ما مزین بشویم به حکمت 310 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت ادعا می فرماید ایمان به ادعا نیست. ایمان این نیست که یک نفر بگه من مؤمنم، بگه زبانن بیان کنه ایمانش. ایمان یک حقیقتی است، یک نوری است در قلب. ایمان یک رسمی است، یک روشی است، یک سبک زندگی است در خارج. اگر کسی رو خواستید ببینید واقعا مؤمن هست یا نه، ایمان دارد یا نه، ببینید ظهور ایمان در زندگی او چگونه است. اگر انسان رسید به اونجایی که به رزاقیت خدا اطمینان قلبی داشته باشه، واقعا از صمیم قلب بداند، بفهمد و زندگیش رو بر پایه رزاقیت خدا بچینه، نه اینکه بر مبنای حقوقی که دارد، نه اینکه بترسد مبادا فلان رئیس رزق او رو قطع کنه. اگر 2 ریال به دست آورد خوشحال باشه، اگر از دست داد ناراحت بشه. حقیقت ایمان ظهور و بروزش در مسائل اقتصادی است. یکی از جاها اینه، چون همه ما با مسائل اقتصادی سر و کار داریم و یکی از جلوگاه‌هایی که خیلی از افراد اونجا زمین می‌خورند، ایمانشون واقعی و حقیقی نیست، همینجا در مسائل اقتصادی است. حضرت فرمود اگر کسی واقعا ایمان دارد، ایمان او خالصانه است، برید در زندگی اقتصادی او نگاه کنید. با آنچه در دست خود دارد مطمئن است، با آن چیزی که خودش در می آورد اطمینان بیشتری داره، حساب بانکیشو، پولی که در کارت آبر بانکشه، یا به اون رزاقیت خدا. اگر به خودش متکی بود، این ایمانش ایمان سوری است، ایمانش ایمان به درد نخوره. ولی اگر کسی واقعا ایمان داشت به خدا، جیبش هم خالی باشه به خدا اطمینان داره، جیبش هم پر باشه به جیب و پول خودش مطمئن نیست، به خدا مطمئنه. این آقا ایمان دارد، ایمان او صادقانه است، ایمان او راستین و واقعی است. خیلی محک زیبایی است، واقعا انسان میتونه ایمان خودش رو بفهمه. صادقانه بودن، حقیقی بودن یا نبودن ایمان خودش رو از همین حکمت 310 به دست بیاره. و اما شأن صدور این حکمت چیست؟ چه اتفاقی افتاد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه این جمله را، این حکمت زیبا را بیان کرد؟ مسعودی در مروج الذهب داره، در کتاب تاریخ خودش میگه که ان سائلا وقف على باب علی علیه السلام. یه نفر سائل، نیازمند، آمد دم خانه امیرالمؤمنین، گفت آقا من محتاجم، به من کمک کنید. فقال للحسن علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام به وجود نازنین امام مجتبی فرمود: قل امک تدفع الیه درهما. به مادرت بگو، یعنی به فاطمه زهرا سلام الله علیها، بفرما که هر چه در خانه داریم، درهمی که در خانه داریم، به ایشون بده. امام مجتبی سلام الله علیه عرض کرد: بابا جان، انما عندنا 6 دراهم للدقیق. با آقا جان ما کلن 6 درهم داریم، این 6 درهم رو هم گذاشتیم بریم آرد بخریم، هیچ در خانه نداریم الا 6 درهم، این 6 درهم من برای آرده، اگر آرد نباشد نان نیست، اصلا هیچ غذایی برای خوردن نداریم. حالا در یک چنین شرایطی، یه خانه ای نه غذا درش باشه، نه پول کافی، نه آرد، فقط یه 6 درهمه، این درهم هم بناس آرد بشه، طبیعی است که خیلی از افراد اینجا میگن نه دیگه، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه. ما خودمون از اون فقیر گرفتارتریم، ما خودمون محتاج تریم، ما خودمون نیاز داریم کسی به ما کمک کنه. ولی ایمان اون وقتی ایمان است که در شرایط این چنینی انسان دل بکنه، انسان به رزاقیت خدا اعتماد و اطمینان داشته باشه. حضرت فرمود که حسن جان لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون به ما فیدهی فید الله اوسق منح به ما فیده. نه اینکه این جمله را حضرت به امام حسن فرموده باشد، او که امام معصوم است، او که جانشین امیرالمؤمنینه، این جریان این اتفاق افتاد تا حضرت این جمله را بیان کند و برای همیشه در طول تاریخ بماند، یادگار امیرالمؤمنین باشد برای همه ارادتمندان و شیعیان حضرت. ثم امر للسائل به سته دراهم کلها، امیرالمؤمنین فرمود هر 6 درهمی که تمام موجودی ماست را بدید به این سائل، همش برای سائل باشه. فما بره علیه السلام حتی مر بهی رجل، تاره که امیرالمؤمنین این اتفاق تمام شد، از خانه بیرون آمدن، داشتن میرفتن، یه نفر رسید به حضرت عرض کرد که آقا من این شتر رو دارم میفروشم، شما خریدار نیستید؟ حضرت فرمود چقدر میفروشی؟ گفت آقا 140 درهم میفروشم. حضرت فرمود طوری نیست، من خریدارم ولی یه شرط دارم، شرطم این است که طلب شما رو، پول شما رو 8 روز دیگه بدم، امروز میخرم 8 روز دیگه. گفت آقا هیچ مسئله ای نیست، چه کسی بهتر از شما، من این شتر رو فروختم به شما به 140 درهم، طلبم رو 8 روز دیگه میگیرم. مسعودی می نویسه چند روزی گذشت، بعضی نوشتن همون لحظه، حضرت هنوز این افسار را باز نکرده بود که شتر را حرکت بده. یه نفر اومد نگاه کرد، از این شتر خوشش اومد، عرض کرد آقا این شتر از شماست؟ حضرت فرمود بله این شتر منه. آقا شما میفروشید؟ من حاضرم 200 درهم برای این شتر بدم. حضرت 140 درهم خرید، همون لحظه، حالا یا یک روز دو روز بعد، این شتر رو به 200 درهم فروخت. خب چقدر اینجا اضافه اومد؟ 140 درهم، 200 درهم، 60 درهم. وجود نازنین امیرالمؤمنین این پول رو بردن منزل. فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسید که آجان پول از کجا آوردید؟ شما که 6 درهم داشتیم اون رو هم دادید رفت، این پول از کجا آمد؟ حضرت فرمود این تصدیق قول خداست، هاذه تصدیق لما جاء به ابوک، چه چیزی؟ اون که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که 6 درهم در راه خدا بدهد خدا 60 درهم به او برمیگرداند، 10 برابر به او خواهد رسید. شأن صدور این حکمت این است که در اون شرایط سخت امیرالمؤمنین از همه چیز گذشت. چرا؟ چون او اطمینان دارد، یقین دارد به آنچه نزد خداست. اگر ما برای خدا خرج کنیم، پول بدیم، در راه او کاری کنیم، او میبیند، او میداند، او بر میگرداند به ما، او ما رو تنها نمیگذاره. خوش به حال کسانی که ایمانشون صادقانه است و واقعا به رزاقیت خدا امیدوارند، همه چیز را از او میخواهند، حتی نان و نمک سفرهشون را هم از او میخواهند، به هیچ چیزی جز او دلگرم نیستند، تمام سرمایه عالم را هم که داشته باشند باز از او طلب میکنند، باز از او میخواهند. این خیلی ایمان و مستحکمی میخواد. خوش به حال کسانی که چنین نعمتی رو دارند. اگر میخواهیم ثروتمند واقعی باشیم باید به خدا تکیه کنیم، نه به ثروت، نه به دارایی، نه به پول. اگر کسی به خدا تکیه کرد این ثروتمنده، این داراست، ولی اگر کسی به خدا تکیه نکرد او ثروتی نداره. سر عبدالزهرای حسینی خطیب نویسنده مصادر نهج البلاغه، ایشون میفرماد این حکمت 310 در واقع جمله‌ای بوده از رسول الله امیر المؤمنین اقتباس کرده، گرفته حکمت 310 را از اون جمله رسول مکرم. پیغمبر خاتم فرمود من احب ان یکون اتقى الناس فلیتوکل علی الله. اگر کسی میخواد متقی ترین افراد باشه، دیگه تقواش زبان زد باشه، توکلش رو قوی کنه. هرچه توکل قوی تر، تقوای انسان بیشتر. بعد فرمود و من احب ان یکون اغنى الناس، اگر کسی میخواهد غنی ترین و ثروتمندترین افراد باشه، فلیکن به ما عند الله عز وجل اوثق منه به ما فی یده، به خدا، به رزاقیت خدا، به ثروت خدا، به خزائن بی پایان خدا بیش از داشته های خودش دلگرم باشه. اطمینان و وثوقی که به داشته های خدا داره بیش از خودش باشه. این غنی ترین افراد است. آدم هرچه ثروت داشته باشه، هرچه پول داشته باشه، این همیشه نگران خرج کنم کم میشه، صدقه بدم کم میشه، نگران از بین بره. ولی کسی که به خدا و رزاقیت او تکیه کنه، رزق خدا، پول خدا، ثروت خدا، دارایی خدا کم نمیشه، از بین نمیبره، مورد دستبرد دیگران قرار نمیگیره. تو به خدا تکیه کن، غنی ترین افراد خواهی شد. به پول خودت، به جایگاه خودت، به موقعیت خودت هیچ اعتمادی نداشته باش. کسی که به این ایمان برسه، کسی که به رزاقیت خدا اعتماد پیدا کنه، به معنای واقعی کلمه درمونده نمیشه، هیچ جای گرفتاریش نمیماند. درست سختی هست، راحتی هست، مشکل هست، ولی درماندگی نیست. خدا میرسونه، خدا مشکل او رو حل میکنه. ابن ابوالحدید میگه از گذشته بزرگان این جمله را با خودشون زمزمه می کردن: متا رضیت بالله وکیلا وجدت الى کل خیر سبیلا. تو بیا و به خدا اعتماد کن، تو بیا و خدا را وکیل خودت بدان، تو بیا و خدا را همه کاره زندگی خودت بدان، بعد ببین راه را برای تو باز می کنه. هیچ جا برای تو دیگه سد نیست، بسته نیست، هر جایی هر مشکلی پیش بیاد پیش میره. شرطش اینه که به خدا توکل کنی، به آنچه نزد خداست اطمینان داشته باشی. اگر این اطمینان آمد، انسان واقعا میتواند به معنای واقعی کلمه خودش رو مؤمن بداند، به مدارج بالای ایمان دست پیدا کرده. از این طرف خدا میگه من هستم، من هوای شما رو دارم. اگر دلار گران شد، برای خدا رزاقیت فرق نداره، خدا رزق شما رو تضمین کرده، رزق شما رو میرسونه. از اون ور خدا میگه هی من مطمئن باشید و من هوای شما رو دارم، از طرف مقابل شیطان میگه که نبخشی فقیر میشی، دست به خیر نباشی خودت بدبخت میشی. آقا امروز رو نبین پول داری، فردا معلوم نیست چی بشه. اگر بدبخت شدی، فقیر شدی، گرفتار شدی، آخر عمر مریض شدی، هی جمع کن، هی تلمبار کن، هی خدا میگه خرج کن، اطمینان کن، من هواتو دارم. شیطان میگه نه نه، این کار رو نکنی، بدبخت نکنی خودت رو. وقف چیه؟ انفاق چیه؟ صدقه چیه؟ فقرا به ما چه؟ ما خودمون یه مقداری پول داریم، برای خودمون هم کم. الشیطان یعدکم الفقر. قرآن کریم فرمود این شیطان است که هی به شما وعده فقر میده. خدا که میگه من رازقم، رزاقم، من معطیم، من همه خوبی ها رو برای شما آفریدم. این دنیا اگر رزقی هم داره برای مؤمنه، اگر خیر و خوبی هم داره برای مؤمن خلق شده. چرا نگرانی؟ چرا ناراحتی؟ من هستم، من پشت تو هم. شیطان میگه نه، گول خدا رو نخوری ها، رهات میکنه، گرفتار میشی، فقط به خودت تکیه کن. تقابل بین خدا و شیطان، تقابل بین ایمان و شرک، ایمان و کفر. ایمان ایمان نمیشود مگر اینکه انسان دست رد به سینه شیطان بزنه. از شیطان یعدکم الفقر، ولی ما اصلا اینطور نیستیم. ما میگیم خدا هست، تو ببخش، ده برابر بد میگرده، بیش از ده برابر بر میگرده، و خدا میتواند مشکل و فقر و نداری و گرفتاری تو رو برطرف کنه. عزیزان، رزق ما مشخص است، خدا رزق ما را معین کرده و این رزق به ما خواهد رسید. مالمون رو حرام نکنیم، رزقمون رو خراب نکنیم، خیلی دردناکه. رزقی که بناس به انسان برسد، مقدر شده برای انسان، عجله کنیم، یه مقداری بیتابی کنیم، فکر کنیم پول نداریم، گرفتاریم، بریم دزدی کنیم، بریم ربا بگیریم، بریم از راه حرام همون پول را برگردونیم. این پول بناس به ما برسه، مقدر شده برای ما، سر وقتش اونجایی که باید به ما خواهد رسید. لذا رسول مکرم فرمود الا و ان الروح الامین نفث فی روئی، روح الامین در دل من، در قلب من این جمله را گفت، این جمله را به گوش جان شنیدم. چه چیز؟ انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. آدمیزاد نمی میرد مگر اینکه رزق مقدرش را به تمام و کمال مصرف کنه. ممکن نیست خدا یک لقمه روزی برای تو نوشته باشد و تو نخوری، تو از این دنیا بری. شدنی نیست. به رزق و روزی مقدرت خواهی رسید. زور الکی هم نزن. اگر چیزی برای تو مقدر نباشه هرگز به اون نخواهی رسید. یا در حکمت 393 شبیه همین جمله را فرمود که در ادامه این روایت نبوی داریم که حضرت فرمود فتق الله و اجملو فی طلب. آقا درست طلب کنید، درست پول به دست بیارید، از راه حرام، از راه غیر حلال مال به دست نیارید. فانه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته. اگر میخواید به مقدراتتون برسید، اهل تقوا باشید، میرسه، سر زمان خاص خودش به شما خواهد رسید. مبادا بری ربا بگیری، مبادا نزول بگیری، مبادا دزدی کنی، مبادا حق را ناحق کنی، فکر کنی زرنگی کردی. این رزق اگر بنا باشد برسد، میرسد، چه دزدی کنی چه نکنی. مال حلال را حرام نکنید. حکمت 393 هم مضمون حکمت همین، خذ من الدنیا ما اتاک و تول اما تولا. از دنیا اونقدری بگیرید که سهم و بهرتونه. بعد حضرت فرمود که فاجمل فی الطلب، در طلب دنیا زیاده روی نکنید، در طلب دنیا چشم به حرام نداشته باشید. اون چیزی را به دست بیاورید که خدا دوست دارد، که جمال دارد، زیباست. خدا حرام رو دوست نداره. لذا انسان اگر یه مقداری صبور باشه، به رزاقیت خدا، به آنچه در دست خداست اطمینان داشته باشه، هم به آنچه باید میرسد، هم از راه درست میرسه، هم با آنچه باید میرسد، هم از راه درست. ولی یه عده‌ای با آنچه باید میرسن، ولی از راه حرام، ولی از راه دزدی و غیره. حکمت 310 اینه: لا یستق ایمان و عبد حتی یکون بما فی ید الله اوثق منه بما فی یده. یک نکته اینجا محضر شما عزیزان عرض کنم. عزیزان، ایمان یعنی امنیت، یعنی آرامش، یعنی احساس راحتی. خیلی نکته مهمی است. ایمان کی حاصل میشه؟ ایمان اگر بیاید چه ثمره ای، چه نتیجه ای برای انسان داره؟ ایمان امنیت است، ایمان آرامش دل است. ما اگر به ایمان برسیم، لا یکون عبد، عبد عبد نمی شود، ایمان ایمان نمی شود مگر با اطمینان به خدا. اگر کسی به رزاقیت خدا اعتماد پیدا کرد، این به آرامش مطلق می رسه. یه آرامش عجیب بر زندگی او حاکمه. ترس ها، دلهوره ها، دلنگرانی ها، تشویش ها، بیخوابی ها، کابوس دیدن ها، اینا از بین میره. آرام 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 میشه. ایمان امنیت است، ایمان آرامش است. ببینید، پول آرامش نمی آوره، اینو یقین داشته باشید. پول که میگیم یعنی اون زیاده های پول، بل یه مقداری از پول، اون چیزی که حد کفاف است برای آرامشه. انسان دستش جلوی کسی دراز نباشه، اینو قبول داریم. ولی بیش از اون، هرچه بیشتر پول داشته باشی آرامتری. این جمله کاملا اشتباهه. اینطور نیست هر کسی ثروت بیشتری داشته باشد آرامتر باشد، بلکه به عکس است. بلکه اکثر کسانی که خیلی ثروت دارن ناآرامن، اینا با قرص های آرام بخش میخوابن. ولی اون کسانی که در حد معمول یا حتی پایین تر دارن، آدم های ضعیف جامعه، اینا آرامند، آرامش دارن. لذا آرامش هیچ ربطی به پول نداره، آرامش در اطمینان به خداست. خدایا ما به تو اطمینان داریم، با آنچه که نزد توست اطمینان داریم. اگر پول داشته باشیم، صدقه هم میدیم، انفاق هم میکنیم، کار خیر هم میکنیم، چون میدانیم تو میبینی، تو عوض خیر به ما میدی، تو دست ما رو میگیری، تو جایی ما رو رها نمی کنی. اگر انسان به ایمان برسه به امنیت و آرامش میرسه، زندگی او بسیار آرام و دلنشین خواهد شد. البته عرض کردم حد کفاف رو ما باید داشته باشیم، یه حد اقل هایی داشته باشیم که دستمون جلوی دیگران دراز نشه. در روایت داریم که شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، شکا رجل الی ابی عبدالله، شکایت کرد، از خودش شکایت کرد، از نفس خودش شکایت کرد، گفت آقا انه یطلب فیصیب ولا یقنه، آقا من خیلی کار میکنم، پول خوبی هم در میارم، وضع مالی من بد نیست، ولی دلم آروم نمیشه، همیشه این دل با من تنازعه و هی جنگ میکنه، نزاع میکنه. بیشتر کار کن، بیشتر کار کن، بیشتر پول در بیار، اینجا هم برو، اونجا هم برو، شب نخوابی هی میگه پول در بیار. گفت آقا خسته شدم، علمنی شیئاً انتفع به، من چه کنم، یه راهکاری به من نشون بدید، یه کاری بگید من انجام بدم، آرام بگیرم. امام صادق علیه السلام فرمود ان کان ما یکفیک یغنیک فادنا ما فیها یغنیک. حضرت فرمود بدان تو اگر نفست رو تربیت کنی که به حد کفاف قانع باشه، به حد کفاف، اون قدری که دست جلوی کسی دراز نکنی، ولی اینکه هر ماه بخوای فلان شیء رو بخری و فلان مسافرت رو بری و فلان کار رو بکنی، این نه، حد کفاف، حد اقلهای زندگی. حضرت فرمود خودت رو تربیت کن، نفست رو تربیت کن به اینجا برسه، بعد اگر کمترین چیز دنیا رو هم داشته باشه، آرامی، خوشحالی، لذت میبری. ولی اگر و انکان ما یک فیک لا یغنیک، اگر آن چیزهایی که داری تو را راضی نمی کند، تو را به آرامش نمی رسونه، فکل ما فیها لا یغنیک، کل دنیا رو هم به تو بدن باز آرام نیستی. دارایی همیشه انسان رو به آرامش نمی رساند، بلکه چه بسا نفس انسان و روح انسان تربیت شده نباشد، زیاد خواه بشه، هی بگه بیشتر میخوام، بیشتر میخوام. خب نمیشه که، انسان که نمیتونه به همه سرمایه های دنیا دست پیدا کنه، و حتی اگر دست پیدا کنه باز انسان قانع نمیشه، باز انسان راضی نمیشه، به اون آرامش و اطمینان نمیرسه. وجود نازنین امام صادق به این شخص فرمود که برو روی خودت کار کن، برو نفس را تربیت کن، من به همین حد اقلی که دارم خیلی زندگیم خوبه، ببین من الان فلان لباس رو دارم، شاید بعضی ها نداشته باشن، آبروم رو هم حفظ کرده، جاهایی هم که بخوام برم هیچ عیبی نداره، متشخصم، میرم میام. خودت رو قانع کن که اینهایی که داری بس است. ولی اگر نفس رو قانع نکردی، اگر هرچه او گفت تو هم دنبالش رفتی، بالاخره یه جا کم میاری، چون تو هرچه به دست بیاوری نفس تشنه تر میشه. آب دریاست که هرچه انسان بخوره تشنه تر میشه، تشنگی رو که برطرف نمی کنه هیچ، بلکه تشنگی هم برای انسان به وجود میاره. ما باید حد کفاف را، حد اقلها رو داشته باشیم، ولی بدانیم زیاده داشتن، کثیر داشتن آرامش نمی آورد. آرامش به آن است که ما متکی به خدا باشیم، آرامش آن است که به آنچه در دست دست خداست مطمئن تر باشیم تا آن چیزی که در دست خودمونه. ببینید شما در همین نهج البلاغه است دیگه، امیرالمومنین فرمود که تو تا وقتی که زنده ای همیشه نگران پولهات رو حوادث نگیرن، وقتی هم که مردی که یک جا همه سرمایت میرسه به وارث، تو چطور به خودت اطمینان کردی؟ چطور به دارایی و سرمایه خودت اعتماد داری؟ فرمود که لکل امرئن فی ماله شریکان الوارث والحوادث، هر کسی دوتا شریک داره در سرمایهش، تا وقتی زنده از حوادث، وقتی مرد وارث، اینا میبرن. آدم تا وقتی که داراست هی میگه خدایا دزد نیاد، بازار این چنین نشه، دلار بالا پایین نشه، حوادث میآیند و میبرند. خب تو میخوای آرام باشی، به پول خودت اطمینان نداشته باش، به آن چیزی که خدا برای تو مقدر کرده مطمئن باش، به رزاقیت خدا اطمینان کن، بعد زندگی برای تو آسانه. یا در قرر الحکم فرمود بشر مال البخیل به حادثن او وارث، بشارت بدید به سرمایه سرمتمندان پولدارها، یا نصیب حوادث میشه یا نصیب وارث. آقا دل نبند، اعتماد نکن، اطمینان نداشته باش. اگر کسی به آنچه که در دست خودش است اطمینان کنه، این بیچاره است، این آرامش نداره، هر لحظه منتظر فوت مال و سرمایه‌شه. ولی اگر کسی به آنچه در دست خداست اطمینان داشته باشه، سرمایه خدا نه از بین میره، نه ارزشش کم میشه، نه خدا مالش تمام میشه، انسان آرام است، آرامش داره و زندگی برای او شیرین خواهد شد. در پایان حکمت دو سه تا نکته محضر شما خوبان عرض میکنم. نکته اول، برخی از شارحان مثلا مرحوم مقنیه رضوان الله علیه در زلال، مرحوم مقنیه از شارحین شیعی نهج البلاغه است، و اون طرف صبحی صالح در محمد عبده که از شارحان سنی مذهب نهج البلاغه است، این دو بزرگوار میگن که منظور حضرت از جمله لا یستق ایمان و عبد حتی یکون به ما فی ید الله او سقمن به ما فی یده، همش امور دنیایی نیست، مقصود ثواب و پاداش اخروی است. یعنی شما اگر کار خیری انجام دادی، دست کسی را گرفتی، از گناهی گذشتی، اعتماد و اطمینان به خدا کردی، خدا روز قیامت جزاتو میده. حتما ننشین محاسبه دنیایی کن، بگو خب من اینجا صدقه دادم 10 برابرش کو، من اینجا دست فقیر گرفتم کو برگشت. نه، اینجوری حساب نکن. خدا را اونقدر بهش اعتماد داشته باش که بر میگرداند به تو. ولی کجا؟ جای حساب و کتاب قیامته. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. امروز روز کار است ولی حساب و کتابی در کار نیست. فردای قیامت روز محاسبه است، حساب و کتابه، ولی دیگه نمیشه عمل کرد. لذا اینها میفرمایند که در این دنیا شما کار کنید، کار خیر کنید، اطمینان هم داشته باشید، ولی جزای خدا چیست؟ ولی آنچه که بهش اطمینان دارید کجاست؟ قیامت. اگر در دنیا کاری کردی و همونجا ندیدی، طلبکار خدا نشو. بنا نیست همه چیز را در خدا در دنیا برگردانند. خدا در قیامت، در آخرت به تو نتیجه اعمالت رو برمیگردانه. حرف این دو بزرگوار حرف درستی است. لا ریب فی، خداوند جزای کار صالحان را، خداوند نتیجه این ایمان راسخ را در قیامت میدهد. ولی فرمود در همین دنیا هم جزا میدیم. امیرالمؤمنین وقتی که این شتر را فروخ 60 درهم سود کرد، به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود این همان آیه قرآن است که من جاء بالحسنه فله عشر امثالا. ما در همین دنیا هم 10 برابر گرفتیم. نه فقط وعده به قیامت نیست، وعده دنیا هست، وعده قیامت هم هست. پس کار خیر کنیم، هم در دنیا هم در آخرت برمیگرده. نیت صادقانه، اطمینان به خدا داشته باشیم، هم در دنیا هم در آخرت برمیگردد. نکته دوم، خب حالا اگر کسی خواست ایمانش راستین بشه، لا یستق ایمان عبد، اگر کسی خواست واقعا ایمانش ایمان درست و حسابی بشه، ایمان صادقانه بشه، این آقا چه کنه؟ راه کسب ایمان صادقانه چیست؟ این هم در روایات به طور مفصل آمده. من فقط 2-3 مثال میزنم خدمت شما. مثلا مرحوم کلینی در باب المؤمن و علاماته روایات متعددی آورده که مؤمن واقعی چیست. یکی از روایات اینه، حضرت فرمود امام هشتم، لا یکون المؤمن مؤمنا، مؤمن مؤمن نمی شود مگر اینکه 3 ویژگی داشته باشه: یک خصلت از خدا به ارث برده باشد، یک خصلت از رسول، یک خصلت از ائمه. و اما اون خصلت که از خدا به ارث میبرد، فکشتمان و سره، انسان باید مثل خدا پرده پوش باشه. ما هممون تمام زندگیمون برای خدا آشکاره، ولی یه طوری پرده پوشی کرده مردم نفهمیدن ما چی کاره ایم. بعضی وقتا خودمون هم یادمون رفته چی کاره ایم. اونقدر پرده پوشی کرد ما احساس بکنیم آدم خوبی هستیم، در حالی که هر کسی رجوع کنه به خودش میبینه چه خبره. حضرت فرمود مثل خدا باشید، پرده پوش باشید. ایمان ایمان نمی شود مگر اینکه انسان پرده پوشی کنه، عیوب دیگران رو نبینه، عیوب دیگران رو جار نزنه، فریاد نزنه. و آن صفتی که باید از رسول مکرم به ارث ببریم تا مؤمن بشیم، و اما سنه من نبیهی فمدارات الناس، با مردم بسازیم، با مردم مدارا کنیم، بنا نیست همه مردم انسانهای کاملی باشن، از جهت عقل، از جهت دینداری همه متفاوتن، درجه پایین درجه بالا دارن، یاد بگیریم مدارات داشته باشیم، سازش با مردم داشته باشیم، نشست و برخاست عاقلانه دلسوزانه با محبت داشته باشیم تا دیگران هم آرام آرام هدایت بشن، رشد پیدا کنند. و سوم فرمود ویژگی که باید از اولیاء دین، از ائمه یاد بگیرید، فالصبر فی البأساء و الضراء، صبر در سختی ها، در گرفتاری ها، انسان باید در اون شرایط سخت اهل صبر باشه. فرمود سه تا ویژگی: اول این که پرده پوش باشید، دوم این که مدارا کنید، سوم این که اهل صبر باشید. کسی که به اینها برسد مؤمن شده، اگر کسی نرسید، اگر کسی این گونه نبود، مؤمن نیست. مؤمن واقعی کسی است که یکی از صفاتش اطمینان به خداست، یکی از صفاتش پرده پوشی، یکی از صفاتش مدارای با مردم، یکی از صفاتش صبر. در روایت دیگری داریم که فرمود لا یکون المؤمن مؤمنا حقا حتی یعلم انما اصابه لم یکن لیخطئ. مؤمن واقعی کسی است که به قضا و قدر الهی اطمینان داشته باشه، اگر حادثه ای مشکلی برای او پیش آمد، بداند 100% بنا بود این مشکل براش پیش بیاد، نگه فلانی اینطور گفت، این اینطور گفت، اون چشمش اینطور بود، کاش نمی رفتم، کاش دستم می شکست، بابا بنا بود پیش بیاد دیگه، پیش می آمد، انسان اطمینان کنه. و از اون طرف بداند اگر بنا نباشد برای انسان مشکلی پیش بیاد، تمام هستی دست به دست هم بدن، ممکن نیست برای انسان مشکل پیش بیاد. ایمان واقعی اینجاست که قضا و قدر را واقعا باور کنیم، بدانیم همه کاره عالم خداست. در روایت دیگری داریم از امام صادق فرمود ایمان واقعی اونجاست که با مؤمنین همدردی کنید. خیلی روایت عجیبه، فرمود لا والله لا یکون المؤمن مؤمنا ابدا حتی یکون لأخی مثل الجسد. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه نسبت به مؤمنین مثل جسد باشه، دو جسم باشند ولی روح واحد باشد، دردها، غصه ها، سختی ها، خوشی ها، همه چیز با هم باشند، تمام وجود اونها یکی باشه، درد دیگران رو درد خودمون بدونه. حضرت فرمود مؤمن واقعی اینطوریه. اگر کسی ادعای ایمان داشت ولی دلش نسوخت، ولی نگران نشد، ولی کاری نکرد برای برادران مؤمن، این اصلا ایمان نداره. ایمان واقعی این گونه است. حالا همینجا عرض کنم که جناب سعدی اون شعر معروفش اینه که بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. جناب سعدی میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند، ولی وجود نازنین امام صادق فرمود این اشتباهه. لا یکون المؤمن مؤمنا، فقط مؤمنین اینطوری هست، بنی آدم کار به این حرفا ندارد. مؤمنین کسانی هست که ز یک گوهرند، مؤمنین کسانی هست که یک پیکرند، اینها اگر عضوی به درد آورد بقیه ناآرامند، ولی بقیه افراد که ایمان خالص و عالی نداشته باشن، نسبت به غم دیگران هیچ واکنشی نشون نمیدن، از ناراحتی و خوشحالی دیگران هیچ اعتنایی نمی کنن. مؤمنین واقعی کسانی هن که غم و غصه دیگران را غم خودشون بدونن. پس نکته دوم هم این شد که اگر خواستیم مؤمن واقعی باشیم، ایمان صادقانه داشته باشیم، به رزاقیت خدا اعتماد کنیم، اهل صبر باشیم، اهل مدارا باشیم، ستار العیوب باشیم، کسی باشیم که به قضا و قدر اطمینان دارد، و اهل ابراز همدردی باشیم، اهل دستگیری از مردم باشیم. خب به عنوان آخرین نکته و سومین نکته، عزیزان، ایمان بعضی وقتها بیمزه است، بعضی وقتها خوشمزه است. ما تلاش کنیم، حرکت کنیم، برسیم به اون جایی که ایمانمون مزه داشته باشه، ایمانمون شیرین باشه، ایمانمون لذت بخش باشه. بعضی وقتها یک عمر نماز خوندیم، روزه گرفتیم، حج رفتیم، همه اعمال رو، اما خب اون ته دل خودمون لذت نبردیم، از دینداری خودمون کیف نکردیم. این ایمان، ایمان بیمزه است. بعضی ها ایمانشون اینطوریه، ولی بعضی از ایمان ها هست خوشمزه مزه است، شیرین طعم داره. ما فرمودن اینطور باشید، اهل خوشمزه شدن و خوشمزه کردن ایمان خودتون باشید. چه می شود کرد که انسان ایمانش مزه دار بشه؟ از کاری که میکنه، عبادتی که میکنه لذت ببره. یکی همین بحثی است که انسان دنیا دوست نباشه، انسان به آنچه در دست خداست بیش از آن چیزی که در جیب خودش هست اطمینان داشته باشه. این مزه ایمان را در کام انسان میچکاند. میفهمیم چقدر زندگی شیرینه، چقدر بندگی خدا لذت بخشه. در روایت داریم که رسول مکرم فرمود لا یجد الرجل حلاوت الایمان فی قلبه، انسان طعم شیرین ایمان را نمی چشد. معلومه بعضی از ایمان ها شیرینن، بعضی از ایمان ها اینطور نیستن. انسان مزه شیرین ایمان را نمی فهمد حتی لا یبالی من اکلت دنیا، تا اینکه به اون مرتبه برسه براش مهم نباشه، این خورد، اون برد، اون به دنیا رسید، این چقدر پول داره، اون روز چقدر درآمد داره، براش مهم نباشه. فرمود که امام صادق در ادامه همین حدیث فرمود که حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوة الایمان حتی تزهد فی الدنیا. خدا حرام کرده است کسی مزه شیرین ایمان را بچشد ولی زهد نداشته باشه. حرام است، شدنی نیست. زهد داشته باشه، دنیا براتون مهم نباشه، با آنچه در دست خداست بیش از آنچه که در بانک است و در جیب خودتون است اطمینان داشته باشید. بعد مزه ایمان میاد. میبینی نمازی که خوندی چه لذتی داشت، روزه‌ای که گرفتی چه لذتی داشت، انفاقی که کردی چقدر حال خودت رو خوب کرد، به چه آرامشی رسیدی. از کجا؟ از اون جایی که انسان ایمانش مزه‌دار بشه، ایمان او اعتماد به خدا باشه، اطمینان به آنچه در دست خداست. این یک راه، اعتماد و ایمانمون رو به خدا زیاد کنیم. یک راه دیگر برای مزه‌دار کردن ایمان، برای خوشمزه کردن ایمان، چشم است. انسان هرچه بیشتر مراقب چشمش باشه بیشتر میتواند ایمان داشته باشد، ایمانش قویتر و غنیتر میشه. امام صادق فرمود من نظر الی امرأة فرفع بصره الی السماء. اگر یه نفر نگاهش افتاد به یه نامحرمی، سرشو بندازه پایین یا سرشو بگیره رو به بالا، رو به آسمان، به این زن نامحرم نگاه نکنه، لم یرتد الی طرفه، چشم از او بر نگردانده مگر اینکه یعقبه الله ایمانا یجد طعمه. خدا یه ایمانی بهش میده، نه ایمان ساده، ایمانی که مزش رو بچشه، شیرینی این ایمان رو بچشد، کیف کند، لذت ببره. اون جایی که انسان برای رضای خدا چشم از نامحرم بپوشد. یا در روایت دیگری داریم که امام صادق فرمود النظرتو سهم من سهام ابلیس مسمومون، نگاه حرام تیریست از تیرهای شیطان، مسموم است، زهرآلود است. من ترکها لله لا لغیره، اگر کسی فقط برای خدا نگاه به نامحرم نکنه، نه برای اینکه اسمش معروف بشه، نه برای اینکه اگر این کار رو کرد مردم هو میکنن او را، نگاه بد، نه، فقط برای خدا چشم از نامحرم بپوشد. حضرت فرمود اعقبه الله ایمانا یجد طعمه، خدا ایمان خوشمزه به او میچشانه، ایمانی که مزش را بچشد، لذت ببرد. یک عنوان برای اینکه انسان مزه ایمان را بچشد این است که اعتقادش رو درست کنه، این است که انسان به آن که در دست خداست مطمئن باشه. یکی هم حفظ نگاه. حالا این جمله رو برای شما بگم، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که آنچه دیده بیند دل کند یاد. چشم که میگیم فقط نگاه به نامحرم نیست که، نگاه به مال دیگران، سرمایه دیگران. این که میگم فلانی چشم دوخته به مال من، چشم دوخته چیه؟ چشم میتواند دنبال مال مردم باشد. این که انسان نگاه کنه به پول دیگران، خدای چرا به ما ندادی؟ خدایا این چرا داره من ندارم؟ بحث مال و ثروت هم در همین چشم هست. انسان چشم چران مال دیگران باشه. اگر کسی نگاهش به مال حرام افتاد، نه فقط همسر دیگران و دختر دیگران، اگر انسان نگاهش به مال دیگران افتاد، چشم بپوشه، خدا به او داده زیاد کنه. چرا من غصه بخورم؟ چرا من حرص بخورم؟ چرا من حسادت کنم؟ خدا بیشتر بهش بده. من هم اگر سهمم باشه، رزقم باشه، خدا به من هم میده. انسان به اینجا برسه، طعم ایمان رو خواهد چشید، مزه ایمان رو خواهد چشید. برسیم به اون جایی که انشالله ایمان داشته باشیم، ایمانمون صادقانه باشد، ایمان خوشمزه باشد. ترک گناه کردیم کیفش رو ببریم، اگر عبادت کردیم لذتش رو ببریم. اینطور نباشه که انسان عبادت کند این عبادت براش مزه نداشته باشه، سخت هم باشه، فشار هم بهش بیاد. میشود رسید به اون جایی که ایمان ایمان خوشمزه باشه. در حکمت 310 فرمود لا یستق ایمان عبد حتی یکون به مافی ید الله اوثق منح به مافی یده غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور شما عزیزان.